رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما با خیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 9 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیوم پور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در نبردهای بین همدیگری طالبان در افغانستان تقریبا 50 نفرشان به هلاکت رسیدند. تعداد قربانیان سوختار در کلوب شبانه بخارست تا به 46 نفر افزایش یافت و در انتخابات پارلمانی میانمار حزب برنده جایزه نوبل آون سان سو جی پیروز شد. تفصیل خبرها. مقامات افغانستان میگن که گروه های با هم مخالف جنبش طالبان روزهای اخیر چندین بار با هم درگیر شدند و در نتیجه تقریبا 50 نفرشان به هلاکت رسیدند. محمد نوستریور رئیس ولسوالی ارگنداب ولایت زابل روز 9 نوامبر گفت که مسلحان گروه تحت فرمان ملا محمد رسول با گروه دولتی اسلامی همراه شدند و این باعث خشم طالبانی دیگر شده است. ملا محمد رسول که هفته گذشته از سوی برخی فرماندهان رهبر طالبان اعلان شد، از پذیرفتن ملا اختر منصور که پس از اعلان درگذشت رهبر پیشین ملا محمد عمر رهبر طالبان تعیین شده است، سرپیچی کرده بود. یک فرمانده گروه ملا اختر منصور با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت رسول با اون خاطر با دولت اسلامی پیوسته است که با طوری به قدر کافی جنگی ندارد. ملا محمد رسولم در یک همایش در ولایت هرات روز 7 نوامبر گفته بود که مسلحان گروه دولت اسلامی برادرانند و اما او با ورودشان به قلمرو افغانستان اجازه نخواهد داد. بعد از درگذشت یک کارمند معروف تلویزیون و یک عکاس، تعداد قربانیان آتش سوزی در کلوب شبانه شهر بخارست پایتخت رومانی تا به 46 نفر افزایش یافت. ترکش سوختارم در کلوب کلکتیف شام 3 اکتبر هنگام راک کنسرت روی داد. زمانی روی داده این سوختار در بنا تقریبا 400 نفر اساسا جوانان و نورسان جمع آمده بودند. بعد از سوختار بسیاری ها سوی برآمدگاه ها شتافتند و این بیرون شدن از بنا را مشکل تر کرد. این حادثه باعث اعتراض های گسترده مردمی شد که 7 روز بعد ادامه دارند و منجر به استعفای حکومت نخست وزیر ویکتور پونتا شدند. بعد از شرکت رئیس جمهور کلاوس یوهانس در گردهمایی روز 8 نوامبر تعداد اعتراضگران تا 1000 نفر کاهش یافت. در انتخابات پارلمانی میانمار حزب مخالف لیگ ملی برای دموکراسی که با آن آون سان سو جی رهبری میکند تقریبا 70% رای ها را به دست آورده است. در این باره روز 9 نوامبر نماینده این حزب وین تخین خبر داد. سرپرست حزب حکمران همرایی و رشد او خطای او شکست حزبش در انتخابات روز یکشنبه 8 نوامبر را اعتراف کرد. پیروزی لیگ ملی برای دموکراسی را هنوز کمیسیون انتخاباتی میانمار رسما تصدیق نکرده است. هنوز معلوم نیست که این حزب برای نظارت از بالای همه نهادهای اجرایی کشور مندات‌های ضروری را دریافت نموده است یا نه. بر پایه قانون اساسی میانمار 25% کرسی های پارلمان را نمایندگان نیروهای مسلح کشور اشغال میکنند. قرار است که نتایج رسمی رای دهی روز دوشنبه اعلام شوند. نتایج نهایی انتخابات روز 10 نوامبر نشر خواهند شد. انتخابات پارلمانی اخیر میانمار نقطه چرخش در راه کشور از دیکتاتوری نظامی به سوی دموکراسی منسوب می شود. آون سان سو جی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی تقریبا 15 سال در حبس خانگی قرار داشت. او برنده جایزه صلح نوبل است. در یک مرکز نگهداری مهاجران غیرقانونی در جزیره احیای استرالیا روز 9 نوامبر به نظامی ها به وقوع پیوستند. محبوسان چند جای را آتش زده در بعضی از بناها خرابکاری کردند. درباره آسیب دیدگان در این حادثه اطلاعی زیر دست نیست. با اطلاع اداره مهاجرت استرالیا کارمندان بازداشتگاه به طور عاجل از مرکز بیرون آورده شدند. به نظامی ها بعد از هلاکت یکی از محبوسان شهروند کردنژاد ایران فاضل چغانی با وقوع پیوست. فاضل چغانی روز شنبه از بازداشتگاه فرار کرد. یک روز بعد جسد او در یک جری آشکار شد. سبب مرگ این مهاجر غیر رسمی تفتیش می شود. با اطلاعی اداره مهاجرت استرالیا به نظامی ها بعد آن شروع شدند که گروهی محبوسان ایرانی در رابطه با مرگ چغانی دست به تظاهر زدند. جزیره ایام در اقیانوس هند در 500 کیلومتری جنوب جاکارتا پایتخت اندونزی و 2360 کیلومتر دورتر از شهر پرت استرالیا واقع است. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانی های www.ozodi.org یا www.ozodi.tg.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. ماجرای خونبار با کارمندان کمیسریت حربی در دوشنبه. آیا افراد ناشناس با افسران وزارت دفاع برای فرار از ابلو حمله کردند؟ دلارها را به حساب ها رسید. بانک ملی تاجیکستان اعلام داشت که از این به بعد شهروندان می توانند به طور بی برکش به حساب هایشان دلار و یورو آورد کنند. و آتمبایف از وکالت هایش دست می کشد. قرقیزستان بعد دو سال کاملا به نظام پارلمانی می گذرد. وزارت امور داخلی تاجیکستان برای پیدا کردن قاتلان دو کارمند کمیسریت حربی ناحیه سینوی شهر دوشنبه از ساکنان یاری خواسته در عوض $10,000 جایزه هم وعده کرده است. حمله مرگبار بالای کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینو روز 7 نوامبر در کوچه دهاتی ناحیه فردوسی پایتخت روی داده، حالا جستجوی افراد متهم ادامه دارد. سبب ماجرا میان کارمندان کمیسریت حربی و افراد نامعلوم روشن نیست، ولی حد زده می شود که احتمال این مناقشه بر پایه دعوت جوانان به ارتش و جلب ابرو اجباری جوانان یا ابلو برای خدمت در ارتش تاجیکستان صورت گرفته است، هرچند وزارت دفاع تاجیکستان این را رد میکند. توجه کنید با گزارش همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالقزاد در این موضوع.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای پیدا کردن قاتلان دو کارمند کمیسریت حربی ناحیه سینای پایتخت پولاد میرزایف و حمزه نصیبوف $10,000 جایزه اعلان کرد. این نهاد قدرتی 9 نوامبر با اعلان رسمی جایزه از همه شهروندان خواست است برای پیدا کردن این افراد به آنها یاری کنند. درباره شخصانی که یگان معلومات و یا خبر می دهند پنهان داشتن شخصیت آنها کفالت داده می شود. پولاد مرزای و حمزه نصیبوف کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا بر اثر زخم‌های برداشتهشان از ضرب کارد افراد ناشناس جان داده، همکارانشان تیمورخان ایگامبردیف در بیمارخانه حربی و رستم صدولایف در بیمارخانه محله یکم سبیتسکی با زخم‌های وزنین بستری شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید حمله مرگبار بالای کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا صبح ساعت 6:20 دقیقه 7 نوامبر سال جاری در کوچه دهاتی پایتخت رخ داده است. بر اثر ضرب کارد مایور پولاد میرزایف در محل حادثه جان باخته، پراپورشک زخمی حمزه نصیبوف شریکان زخمی خود را تا بیمارخانه آورده در درآمدگاه آن جان می‌دهد. کارهای تفتیشاتی این حادثه را دادستانی نظامی تاجیکستان و دادستانی ناحیه سینا بر عهده گرفته و نهادهای انتظامی برای مشخص و دستگیر کردن حملگران چاره‌های فوری جستجو را شروع کرده‌اند. وزارت کارهای داخلی امروز یک نوار از دوربین های نظارتی دانشگاه تجارتی پایتخت واقع در کوچه دهاتی نشر نمود که یکی از حملگران در آن تصویر یافته است. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی میگوید هنوز سبب مناقشه میان کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینای شهر دوشنبه و افراد ناشناس روشن نیست. هنوز نام و نسب و محل زیست فرد فراری ناشناس ناروشن است. ولی چنین حدس و گمان های وجود دارد که احتمال این مناقشه بر پایه دعوت جوانان به ارتش و جلب اجباری جوانان یا خود ابلاوه برای خدمت در ارتش تاجیکستان صورت گرفته است. در همین حال فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت مدافع بر رادیو آزادی گفت این حادثه به معرکه دعوت جوانان و یا ابلاوه هیچ ارتباط ندارد و می افزاید جناب محمد علیف میگد روز دوم نوامبر سال جاری نقشه دعوت تیرماهی جوانان در نواحی پایتخت به انجام رسیده بود و دیگر اینکه اگر معرکه دعوت جوانان در نواحی پایتخت ادامه می داشت به هیچ صورت کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا در خیابانهای ناحیه فردوسی پایتخت پیدا نمی شدند. نزدیکان پراپورشک حمزه نصیبوف یکی از کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا که در حادثه مذکور جان داده است از مقامات تفتیشاتی خواهش دارند که جنایتکاران آشکار کرده شده جزای سزاوار داده شود. رستم نصیبوف برادر حمزه میگوید معرکه دعوت جوانان با حادثه های جلب مجبوری آنها به ارتش که با نام ابلاوه بیشتر معروف است همراه نمیباشد و میگوید اگر این حادثه به ابلاوه ربط میداشت آنها یک جای این جوان ناشناس را کوشش بازداشت میکردند.
یگون با ابلاوه داخل اگر اینو میخواستن ابلاوه کردن یک نفر یک نفر نمیفرون نخچونت یک تک پرتویم شب رفتم من روی حدیثم خوناشون هایم بولای رای موشینه کدومی آزاده کدوم دلسوزه که هم خون روا با پیش هم خونم که قاب شده ایستاده از زنی که هم مغازه نزدیک در کار میکرده همون دیده هم حدیثه یکی خیلی یه نفر چهار کسان خیلی جرانت های بس نیم دار حتی یک کسی دیگرش رفیقش در ماشین خواست بار کردن ای خفوش زدن گرفت ای به این سر.
وزارت مدافع تاجیکستان خبر میدهد که حادثه مذکور بیرون از محل کار کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا رخ داده و انگیزه هایش تا حال معلوم نیست. فعلا تفتیشات همزمان در دادستانی حربی پایتخت و دادستانی ناحیه سینا ادامه دارد و منتظر پاسخ مقامات تفتیشاتی در این باره هستند. میرزانبی خالقزاد رادیو آزادی دوشنبه.
تلاش‌های مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان برای پیدا کردن قاتلان دو کارمند کمیسریت حربی ناحیه سینای شهر دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بانک ملی تاجیکستان روز 9 نوامبر با نشر دستور رسمی از ساکنان کشور و شهروندان خارجی خواست که هر چه قدر امکان دارند به کشور دلار و یورو آورید کنند و موظف نیستند که منبع آن را افشا نمایند. مسئولان بانک ملی میگویند که این تصمیم با هدف فراهم کردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه داخلی با اقتصاد جمهوری، مسدود کردن گردش غیر رسمی اسعار خارجی و تامین منبعهای رشد نظامی بانکی گرفت شده است. دستوری نوی بانک ملی از 4 بند عبارت بوده، در قسم اولی آن گفته شده است شخصان واقعی من بعد می توانند اسعار نقد خارجی را به صورت حساب های بانکی در تشکیلات قرضی کشادهشان به محدودیت حجم مبلغ و بدون پیشنهاد حجت های تصدیق کننده منبع پیدایش آنها آورید نمایند. در بند دیگر این دستور تشکیلات قرضی موظف شده است که اسعار نقد خارجی بر روی پر کردن صورت حساب های بانکی پیشنهاد کرده شخصان واقعی را بدون محدودیت و با رعایت طلبات مقرر کرده سندهای معیاری حقوقی قبول کنند. عبدالغفور قربان سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله شرف تصمیم اخیر بانک را این گونه تشریح کرد.
مدت ها یعنی به معنی که تا یک اندازه مثلا برای مثلا شخصان واقعی، فقط برای شخصان واقعی است نه شخصان حقوقی، یعنی اگر ساده تر بگیم اهالی، یعنی که معادل 70,000 تومانی تا 70000 تومانی معادل مثلا اسعار خارجی میتونستن بدون کدام پیشنهادی حجتی دخش کننده سرچشمه این چیز. اگر 70000 تومانی زیاد میشد معادل هم اسعار خارجی، بعد برای معین کردن این سرچشمه باید سندی رسمی پیشنهاد کردن. همچنین برای اون انتخاب هایی که از داخل به خارج انتخاب میشدن، در این صورت محدودیت یعنی تو معادل 14000 تومانی بود، یعنی اضافه از 14000 باید حتما سندی پیدایش یعنی که رسمیاتی اون پیشنهاد شوند. امروز بانک ملی تاجیکستان با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه داخلی با اصلاحات داخلی تاجیکستان، محدود کردن گردش غیر رسمی اسعار خارجی در قرارهای تاجیکستان و تامین بدای رشد نظام بانکی، چون یک دستور ارسال کرد که تشکیل قرض بانکهای داخلی موظف شدند که مافشان نیم بعد تمام مبلغ هایی که از جانب اخولی پیشنهاد شدن برای پسنداز یعنی که پر کردن حساب های جاری خود در بانک ها به محدودیت قبول کردن.
از عبدالغفور قربان سوال کردیم که تطبیق دستور بانک ملی تاجیکستان از که شروع می شود؟
از روز چوبش علاقه شروع شد ما دستور به تمام بانک ها ارسال گردیده است، چون رسمیت گیم شخصانی واقعی این بعد می توانند مثلا اسعار نقد خارجی رو به صورت سوی بانکی خود که دارند بی ممانعت بی محدودیت وارد سازند، یعنی بدون پیشنهاد حجت های پیدایشی سرچشمه آنها. همچنین تشکیلات قرضی وظیفه داشتند که در اسعار نقد خارجی مشتریان خود که برای پر کردن سازتور خود پیشنهاد کردند بی طلبات بی محدودیت بی طرف بدن یک گونه حجت قبول نمیاد و طلبات دستورهایی که از سال 2014 ماه ایون و اپریل سال 2015 که اونجا محدودیت‌ها نشان داده شده از این روز اعتباراً از اعتبار ساخته کرده میشن.
عبدالغفور قربان سخنگوی بانک ملی تاجیکستان بود که تصمیم اخیر درباره بدون محدودیت حجم مبلغ و بدون پیشنهاد حجت‌های تصدیق کننده منبع پیدایش آنها وارد نمودن اسعار خارجی به حساب‌های بانکی را شرح می‌داد. صحبت مفصل در این باره در مجله دنیای اقتصاد تقدیمتان می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
الماسبک آتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان خواستار کم کردن وکالت های سروری دولت شد و این را گام اول در راه گذشتن به نظام پارلمانی در کشور نامید. او روز 9 نوامبر بعد از مراسم سوگنیات کنی اعضای نوی حکومت در پارلمان قرقیزستان اظهار نمود که تا انتخابات نوی پرزیدنتی در سال 2017 باید قرقیزستان به نظام واقعی پارلمانی گذرد. ژگورگو کینیش پارلمان قرقیزستان باید این مسئله را همه طرف آموزد و در رابطه با آن در کشور رویدهی گذراند، تاکید نمود الماسبک آتمبایف. در سخنرانی در پارلمان آتمبایف اظهار نمود قرقیزستان از فهرست کشورهای فقیر بیرون شده حالا از کشورهای مهم منطقه است که آنجا آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم کاملا تامینند. از این پیش سیاستمداران مخالف دولت میگفتند که الماسبک آتمبایف در صدد گسترش وکالت های خود و تحکیم نظام پرزیدنتی در قرقیزستان است. مقصد صابیروف وکیل پارلمان قرقیزستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت الماسبک آتمبایف واقعا هم میخواهد که کشور هر چیز زودتر به نظام پارلمانی گذرد.
بعد از 2 انقترش بعد از 1.5 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و کی پرزیدنت خواهد شد فقط به خداوند معلوم است. از این رو رئیس جمهور واضح گفت باید در قرقیزستان نظام پارلمانی جاری شود، زیرا نظام پرزیدنتی دوبار کشور را به چه آشوب و بلاهایی که نکشید. رئیس جمهور راه را مشخص نمود، یعنی در قرقیزستان باید به طور واقعی نظام پارلمانی جاری شود. برای این باید به قانون اساسی تغییرات وارد کنیم. فکر میکنم در صورت تغییرات به قانون اساسی در باره کاهش وکالت‌های پرزیدنت شاید بهاری سال 2017 از نو انتخابات پارلمانی برگزار شود.
از مقصد صابیروف سوال کردیم که حالا معلوم است که کدام وکالت های رئیس جمهور کاهش خواهند یافت؟
من فکر میکنم دادستانی، وزارت های دفاع و امور داخلی و کمیته امنیت ملی زیر اطاعت نخست وزیر خواهند رفت. در رابطه با دادگاه عالی رئیس جمهور به طور واضح گفت در این نهاد باید اصلاحات صورت بگیرد و دادگاه عالی یک نهادی کاملا مستقل شود. از این رو مقام رئیس جمهور بیشتر رمزی می شود. شاید پارلمان مسئولیت سیاست خارجی را هم بر دوش رئیس جمهور بگذارد. امروز مسلم است که راه ما سوی نظام پارلمانی است و این را همه خوب می فهمند.
در قانون اساسی قرقیزستان آمده است که در کشور نظام پارلمانی جاری است و اما در اصل در این کشور یک سیستم آمیخته پرزیدنتی و پارلمانی عمل میکند. برای تغییر و اضافه ها به قانون اساسی باید نظرپرسی یا رفرندوم برگزار شود و اما بر پایه قانون اساسی فعلی ورود همه گونه تغییرات به این سند تا سال 2020 منع شده است. در صورت پورا به نظام پارلمانی گذاشتن قرقیزستان رئیس جمهور را نه مردم بلکه پارلمان انتخاب خواهد کرد. در همه کشورهای آسیای مرکزی حالا نظام پرزیدنتی جاری شده است و قرار است قرقیزستان نخستین کشور منطقه با نظام کاملا پارلمانی شود. در این نظام حزب غالب در انتخابات پارلمانی حق تأسیس حکومت و تعیین نخست وزیر را خواهد داشت. مقام رئیس جمهور بیشتر تشریفاتی است و حل مسائل مبرم این کشور بر عهده نخست وزیر واگذاشته می شود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند که 10 عضو گروه میرزازیایف و میرزاجگا وزیر پیشینی حالت‌های فوق‌العاده و فرمانده سابق اتحادی نیروهای مخالفین تاجیک را بازداشت کردند. گفته می‌شود بازداشت این افراد در پی خود را ترکاندن یکی از آنها و شاهدی بعضی از اعضای گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان صورت گرفته است. تفصیل در این باره در گزارش مومین احمدی خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
10 عضو گروه میرزا زیایف بعد از شهیدی اعضای گروه مربوط به حاجی حلیم بازداشت شده، اما یکی از آنها هنگام بیرون آوردن سلاح از پنهانگاه خود را با نارنجک دستی ترکانده است. مقامات انتظامی تاجیکستان در پی یک عملیات 10 عضو به گفته آنها گروه میرزا زیایف وزیر پیشینی حالت‌های فوق‌العاده و فرمانده سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک را بازداشت کردند. منبع رادیوی آزادی روز 9 نوامبر گفت که بازداشت این افراد در پی خود را ترکاندن یک همکارشان و شهیدی بعضی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر دفاع تاجیکستان صورت گرفته است. منبع از این عضویت گروه میرزازیایف ایدیبگ محمدوف نام برد که به قول او در حدود ناحیه نورآباد با انفجار دادن نارنجک دستی خود را به قتل رسانده است. این حادثه روز 5 نوامبر رخ داده است. ایدیبگ محمدوف زاده جماعت چیلدره ناحیه تویلدره بوده، اما از سال 2012 باز در ناحیه 5 زندگی داشته است. او هفته پیش با گمان نگهداری سلاح بازداشت می شود، اما هنگام بیرون کردن سلاح از پنهانگاه در حدود ناحیه نورآباد با دست دادن فرصت نارنجک دستی را انفجار داده کشته می شود. نعمت ایمتوف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه تویلدره خودکشی ایدیبگ محمدوف یک عضو گروه میرزا زیایف را تصدیق کرد و اما گفت از بس که او در قید این ناحیه نبود آنها با تفتیشات همراه نیستند. نادر حکیموف یکی از نزدیکان افراد بازداشت شده 9 نوامبر بر رادیو آزادی گفت 5 عضو گروه میرزا زیایف از جماعت سنگوار و 2 تن دیگر از جماعت چیلدره ناحیه تویلدره بوده، باقی ماندگان هرچند زادگان همین ناحیه هستند اما در ناحیه 5 ولایت ختلان به سر می‌بردند. او میگوید تا زمانی بازداشت این افراد به انجام کارهای ملکی مشغول بودند. با قول منبع که از این قضیه آگاه است، اعضای گروه میرزا زیایف پس از مرگ حاجی حلیم تلاش داشتند با زیاد کردن تعدادی اعضای گروه خود یک اتحاد جنایی دیگری مسلح را تشکیل داده ضد حکومت مرکزی اقدام بکنند. حالا بیش از 10 تن بازداشت شده بعد دوشنبه اعتقال یافته مورد پرسش قرار دارند. میرزا زیایف سابق فرمانده اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک پس از سازشنامه استقرار صلح در سال 1997 وزیر حالت‌های فوق‌العاده تعیین شده بود. او سال 2009 در حالی که دیگر هیچ منصبی دولتی نداشت، طبق اطلاعی رسمی ضمن مایل کردن یک گروه جنگی برای تسلیم شدن به نیروهای حکومتی از جانب آنها کشته شد. عملیات ضد گروه حاجی حلیم که 12 روز ادامه کرد، در پی دو حمله مسلحانه صبح 4 سپتامبر به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و به یک پاسگاه میلیسا در محله گردش فرودگاه دوشنبه که در مجموع 9 تن از نیروهای میلیسا را کشته بر جای گذاشت، آغاز یافت. مقامات مسئولیت تهیه و رهبری این حمله ها را به دوش معاون پیشین وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده گذاشتند. گفته شد که جنرال نظرزاده با استفاده از مقام از دستگاه مرکزی وزارت دفاع مقدار زیادی سلاح را به خود برده است، ولی بخش اعظم این تسلیحات را در همان روز اولی عملیات در دره رومیت کشف و مصادره کردند. پس از 12 روز شروع عملیات علیه عبدالحلیم نظرزاده، خود او در دره رومیت با دیگر همراهانش کشته شد. اما با گذشت 2 ماه هنوز هم جستجوی اعضای باقی مانده او ادامه دارد. بازداشتی اعضایان دیگری گروه میرزازیایف ادامه همین عملیات دانسته می شود. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشتی 10 نوزوی سابق گروه پیشین میرزازیایف که می خواستند گروه خود را دوباره فعال کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
از عالم ورزش، در نپال چند فوتبال باز را در خیانت به دولت عیبدار کردند. به نوشته خبرگزاری ها، این فوتبال بازانی دسته منتخب در آن متهم شدند که در بازی ها برای دریافت راحت جام فوتبال جهانی سال 2011 به عوض مبلغ به باخت دسته اشان مساعدت کردند. فوتبال بازان 3 هفته پیش بعدی آن بازداشت شدند که مقامات در حساب های بانکیشان مبلغ های بزرگ را آشکار نمودند. پرونده جنایی علیه فوتبال بازان روز یکشنبه 8 نوامبر افتتاح شد. دادستان میگوید که در صورت تصدیق شدن اتهام برای به حبس ابد محکوم کردن آنها تلاش میکند. بازداشت شدگان دروازه‌بان، کاپیتان و سرمربی دسته منتخب نپالند. فدراسیون فوتبال نپال تا پایان مرافعه دادگاهی به میدان برآمدن این فوتبال بازان را منع کرده است. یک سال پیش رئیس فدراسیون فوتبال نپال گنیش تاپا برای استعفا مجبور شده بود. مقامات او را در رشوت ستانی و به جیب زدن چند میلیون دلار عیبدار نمودند. تفتیشات فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، در برابر این منصبداری سابق هنوز هم ادامه دارد. و اکنون ناگونی های ورزشی تاجیکستان را از شوری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
ورزشکاری تاجیک شهر یاردامینف در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به قایقرانی که روز 8 نوامبر در شهر پلمبنگ اندونزیا به انجام رسید غالب شد. وی در کنای یک عصا به مسافه 200 متر بین نوجوانان مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. شهر یاردامینف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت و بازی المپیک.
در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به قایقرانی ورزشکاران 44 کشور شرکت داشتند. به هیئت منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نادر سفروف 5 ورزشکار شامل بود. از بین آنها تنها به شهریار دامینوی 18 ساله دوشنبهگی میسر شد که به وطن با مدال برگردد. خبری دیگر، حمایتگری منتخب ملی فوتبال تاجیکستان فرهاد واسیف با تصمیم کمیته آداب فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از حق شرکت در 4 بازی محروم گشت. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به چنین جزا فوتبال بازی تاجیک برای تحقیر سرداوری بازی دور 5 سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 در گروه B مقابل تیم ملی قرغیزستان که 8 اکتبر در بیشکک با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت گرفتار شده است. فرهاد واسیف در زمان اضافی وقتی که سردوار مود بنیاد فرد ایرانی به دروازه منتخب تاجیکستان جریمه 11 متری تعیین کرد، کارت سرخ گرفت. وی به علت کارت سرخ در بازی مقابل تیم ملی اردن شرکت نداشت. لگیونر فرهاد واسیف که بازیگری باشگاه فوتبالی گزاویک ارنبورگ روسیه می باشد، مجبور است باز در 3 بازی باقی مانده منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی مسابقه قهرمانی جهان 2018 مقابل تیم های ملی بنگلادش، اوسترالیا و قرغیزستان اشتراک ننماید. در همین حال منتخب تاجیکستان با بازی دوری هفتمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 در گروه B مقابل تیم ملی بنگلادش آمادگی میبیند. این بازی روز پنجشنبه 12 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 17 شروع میشود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های وردش را هم شنیدیم و اینجا این نشتی مجله خبری ما پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. در امواج رادیوی آزادی بیمانید.